بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحثمون به جمعهای رسید که پیرامون روایات متنافره درباره بیع مافی الاسلاب و اجاره اسیب الفحل مطرح شده بود. خوندیم که دو دسته روایات داریم، یک دسته روایات که عمدتاً روایات نبوی بود و یه دونش هم از امیرالمومنین، 7 روایت بود، 3 هم از اهل سنت بود. این روایات نهی کرده بود از بیع و کرایه اسیب الفحل. روایات دیگه هم که 2 روایت بود، این 2 روایت هم تجویز کرده بود این مطلب رو. گفتیم در لسان فقها جمعهای برای این تنافر مطرح شده. اولین اونها این بود که حمل بکنیم روایات مانعه رو بر حکم تکلیفی، بگیم یعنی مسئله حرام است، چوبش میزنن فردا قیامت. روایات مجوزه رو حمل بکنیم بر حکم وضعی، یعنی معامله صحیحه، تملیک و تملک واقع میشه. در این باره اشکال شده بود. اشکالی که مطرح شده بود این بود که اگر شما میگید این روایات مانعه میخواید حمل رو در حکم تکلیفی بکنید، وقتی این ممکنه که نهی به ذات عمل خورده باشه، بگن بیع نکنید، اجاره ندید، یا حداقل به نفس العین خورده باشه، مثلا گفته باشه ماء الفحل حرام، که ما بگیم یعنی بیعش حرام. ولی در روایات نهی به ثمن خورده، گفته ثمن الاسیب حرام، اجرت الاسیب حرام. این نمیتونه داله بر بحث حرمت تکلیفی باشه. در این باره گفتیم خیلی نکته عجیبیه، چون روایات مانعه هر 9 هر 7 شو دیدیم، دوباره هم خوندیم اینجا، هیچ کدوم نهی در اونها به زاب سمن نخورده، در هیچ کدوم از اینها نهی به سمن تعلق نگرفته. دیروز این بحث رو گذروندیم، گفتیم این مبحث اولا این که به نهی متعلقه به نفس العمل شده، یه موردش هم که یحتمل که بگیم به سمن خورده یه عطفه، که اینم ممکنه عطفه به مدخول سمن، به خود سمن بشه، نه به مدخول. گفته بود سمن رو مثلا قاضی و عصیب الفحل حرام، و ممکنه این عطفه به سمن باشه جناب آیت جعفریات، اونم با فاصله، چون بلا فاصله هم پشت سر هم نیست، با یه فاصله زیادی از نظر عبارتی و مطلب اومده. نکته ای که از درباره جمع اول مون این که حالا اصلا قبول که نهی به سمن خورده باشه، اینو دقت کنید، این یکی از بحثای خاص امامه، اصلا قبول که نهی به سمن خورده باشه. آیا اگر نهی به سمن خورده باشه این یدل علی بطلان؟ در لسان امام علیه السلام ائمه شارع ممکنه نهی به عمل تعلق بگیره. مثلا شارع بیاد بگه بی نکن، اجاره نده، این دو احتمال داره. یه احتمال اینه که نهی در اینجا یدل علی الفساد، ارشاد به فساد باشه، نهی بی نکن اینو بی فاسد، اجاره نده یعنی اجاره فاسد. یه احتمال اینه که نه، این نهی نهی مولوی باشه و حکم حکم تکلیفی باشه، یعنی معامله حرام. اما اگر نهی به سمن خورد، گفت سمن و هازل بیع حرام، سمن و هازه الاجارت محرمه، سوه این چی؟ ظاهر عبارت که خوندیم اینه که میخوان بگن این تعلق میگیره به حرمت تصرف در مال غیر. باز اشاره کنم خاطر دوستان باشه یادشون نره که ما در هر معامله سه تا حکم داریم، دو تا حکم تکلیفی و حکم وضعی. من و شما معامله میکنیم، لیوانو میدم پولو میگیرم، نفس المعامله یه حکم جایزه یا حرامه که پیرامون این بحث کردیم، چهار پنج احتمال بود که این که میگیم حرامه یعنی چی حرامه؟ حرف زدن حرامه، انشا حرامه، این یه حکم. حکم دوم حکم وضعیست، آیا من مالک پولی که از شما گرفتم میشم؟ شما مالک این لیوان میشی؟ سه، یه حکم تکلیفی بعد المعامله است. خب حالا که شما مالک لیوان شدی بیا مالتو بردار برو. اگه بی فاسد بود و مالک نشدی حرامه در این تصرف بکن. این که میگن سمن الفلان حرام، سمن البیع حرام، این سمن البیع حرام به معنای اینه که حرمت تصرف در مال غیر، یعنی حکم تکلیفی بعد المعامله. امام اینجا اعتراض میکنن، عبارتون رو زید بحث میته خواهیم دید، میگن نه اینجاها سمن المیته یا سمن الاسیب، اینجور اصطلاحات وقتی به کار میره اینها مراد سمن به ماه و سمنه، نه سمن به ماه و مال غیر. اگه گفتید سمن به ماه و مال غیر حرامه، سمن به ماه و مال غیر، سمن به ماه و تصرف در مال غیر حرامه، این میشه همون حکم تکلیفی بعد المعامله، حکم تکلیفی دوم. اما اگه بگید سمن به ما و سمن حرامه، سمن به ما و سمن، این یعنی حکم تکلیفی قبل از ما، یا یعنی فساد.
مال در مقابل دامان قرار میگیره حرام
میشه. نه مال غیره. بودو من اینا کنید، ما سه تا تکلیف داشت، سه تا حکم. این میگه سمن الماء، سمن البیعه حرام مثلا. خب سمن المیتته حرام. این سمن المیتته حضرت امام میگن، میگن آیا مرادتون از سمن المیتته حرام یعنی حکم تکلیفی دوم؟ یعنی معامله میته حرامه، باطله، تصرف تو مال غیر نمیتونی بکنی، میته رو بدی پول بگیری، یعنی تصرف نباید بکنی. ایشون میگن نه، چون این سمن المیته به ما و مال غیره، درست سمن المیته است، ولی این سمن المیته بودنش اولیت نداره. این حرمتش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این مال غیره، تصرف در مال غیر حرام، یا ارشاد بطلانه، یا نه اصلا سمن المیتت حرام عنایت به حکم تکلیفی اوله، یعنی میخواد بگه معامله حرامه. حالا اگر اینو گفتیم دیگه چه اشکال داره؟ اصلا فرض بگیرید در روایات هفتگانه صراحتن شارع فرموده باشه سمن العصیبه حرام. این سمن العصیبه حرام از کجا معلوم حکم تکلیفی توش در میاد؟ از کجا معلوم حکم وضعی در میاد؟ همون جوری که احتمال داره بیان حکم وضعی باشه، ممکنه بیان حکم تکلیفی باشه. به این نکته توجه بکنیم. حالا به بوشون جایی نه، حالا ما فرضمون بر این بود که فرض ما بر این بود که اشکال شده بود که اگر بگید سمن المی سمن العصیب حرام، اجرت العصیب حرام، نمیتونه بیان حکم تکلیفی باشه. مستشکل گفته بود، گفته بود اگه میگید سمن العمل حرام، این باید الا ولابد حکم وضعی باشه. نه چرا باید حکم تکلیفی باشه؟ اگر حکم تکلیفی باشه کدوم حکم تکلیفی؟ حکم تکلیفی اول، نه حکم تکلیفی دوم.
ولی
آخر
جایی که حکم وضعی رو مشخص کنه به دنبال اون حکم تکلیفی دوم رو که اشاره فرمودی معلوم میشه. چون حکم تکلیفی دوم از لوازم حکم
درست
قلم داد.
درست. بله.
وقتی اینطوری باشه اگه تکلیف موضوع رو مشخص کنید که این حرمت یا حلویت حکم وضعی رو بیان میکنه یا حکم تکلیفی اول، این مشکل هم که اشاره فرمودید
اونم میگم هر دوش احتمال داره. کن نگفتن اگر سمن البیع حرام گفته باشه باید حتما عنایت به حکم وضعی باشه، نه ممکنه باید حکم تکلیفی باشه. این جمع اول تمام. جمع دوم اینه که آقا یه دسته روایات داشتید میگفت آقا بیع عصیب، سمن عصیب، اجرت عصیب، اینها چیه؟ حرامه. یه نگفت بود لا بحث بود. جمعش به اینه که حمله بر تغییر کنیم، حمل بکنیم به تغییر. پس دومین جمع ها اینه که ما اینو حمله بر تغییر کنیم. دو تا اشکال شده. اشکال اول گفتن آقا حمله بر تغییر جاییه که در میان اهل سنت این قول مثلا قول رایجی باشه، همه یه دست باشن. خب ائمه وقتی مطابق اونا گفتن میتونیم بگیم تقیه است، اما وقتی خود اهل سنت شیش جور حرف دارن، بزرگانشون با هم اختلاف دارن، دیگه حمله به تقیه راه نداره. ضمن این که ما میدونیم ائمه ما که عمدتاً روایت از امام صادق بود، ولو این که به نبوی نقل شده بود، این روایاتی که نقل شده بود مربوط به امام صادقی است که فقیه بزرگ شهرش مالکه، که مالک که فقیه مدینه است قائل به قائل به حرمته. لذا ما حمل بکنیم اخبار مانعه رو بر تقیه، یعنی امام اومده از کی تقیه کرده مطابق با مانع، ببخشید مانع، مالک قائل به جواز بود، ابو حنیفه قائل به اون ابتدای بحث که وارد شدیم. بله کسی پیدا نگرد؟ بله اون کاغذ قبلی بوده، ما یمون همین کاغذ از لای افتاده. بله پیداش. ببینیم میگه اجارتون، این عبارت شیخ طوسی بود در صفحه 222 بود اگه میخواید ببینیم. اجارت الفحل للزراب مکروه و ليس بمحظور، نظر خودشون رو فرمودن. بعد گفتن و قال المالک یجوز، مالک قال جوازه، مالک فقیه اهل کجاست؟ مدینه است. امام اگه میخواست تقیه کنه باید مطابق مالک حرف میزد، نه اینکه مخالف مالک صحبت بکنه. پس مسئله و اشکال اولی که گفته شده این که فرمودن حمله بر تقیه بکنیم، اشکال اول این که این مسئله در میان خود عامه محل اختلافه، در نتیجه حمله به تقیه معنا نداره. دومین نکته این که گفته شده آقا حمل اخبار نبوی بر تقیه غیر ممکنه، اینو خوب توجه بش بکنید، این از اون چیزایی که همه جای فقه به درد می‌خوره. ما دیدیم روایاتی که گفته بود نکنید عمدتاً روایت نبوی، اما حالا سوال اینجاست آیا حمل اخبار نبوی بر تقیه ممکن نیست؟ اگه مراد اینه که خود پیامبر تقیه نمی کرده، درسته، خود پیامبر تقیه نمی کرده، اما ما که مستقیمن از پیامبر نشدیم، ائمه برای ما نقل کردن. ائمه در مقام تقیه میتوانند حکم خلاف رو به خدا نسبت بدن، نمیتونن حکم خلاف رو به پیامبر نسبت بدن. اومدن از ائمه سوال کردن که آقا این چیه؟ در مقام تقیه نشین خلاف واقع بگن دیگه، این حکم واقعی که خداوند میگه حرام، اینا به علالی بگن حلال، خب به پیامبرم نسبت دو. در مقام تقیه نمیتوانستن نقل مطلب رو جوری بکنن که این انتساب به پیامبر معناش عوض بشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید پیامبر گفته بودن بی نکنید بیع عصیب را. البته اگه خاصی دارد من خیلی گرفتار بودی بکن. این قسمت اولشو گفته باشن، قسمت دومشو نگفته باشن. گفته نه رسول الله از این مطلب، نه رسول الله از این مطلب. این که بگیم حمل اخبار نبوی بر تقیه قریب غیر محتمله از کجا؟ چرا حمل نبوی ها بر تقیه ممکن نیست؟ یه پرانتزی باز کنم اینو روش مطالعه کنید. معمولا در فقه روش مطرح نمیشه. ما معمولا تقیه رو در رابطه با خود ائمه احتمال میدیم، اما از کجا معلوم روات تقیه نکرده باشه؟ اینقدر پیام ائمه گفتن التقیت و دینی و دین آبایی، مگه از ائمه نشنیدید؟ التقیت و دینی و دین آبایی. خب زرارم فهمیده که باید تقیه کنه. یه جا گرفتار شده زراره در مقام تقیه مطلب رو عوض کرده، اشتی چیزی گفته. وقتی زراره میبینه که در مقام تقیه میتواند مهر نذاره، حکم خدا رو عوض کنه، میتونه فلان کار رو بکنه، حکم خدا رو عوض کنه، نمیتونه یه قولی رو به امام صادق نسبت بده. خب زراره در مقام تقیه علکی گفته که آقا امام صادق اینو فرمود. اصلش در عدمه. نمیخوایم بگیم اصل عدمه، نه نه نه، اصل در خود ائمه عدمه. اصل عدم تقیه رو داریم، اما میگم احتمال تقیه همونطوری که تو اونجا میره اونجا میره دیگه. چون خیلی وقتا دقت کنیم مسئله چجوری میشه دیگه، اون مطلب اول هم میره. ممکنه در زمان امام صادق مالک بوده، لذا امام صادق روایت رو از انتقیته نگفته. بعدها این راوی این مطلب تو کوفه بوده، کوفه محل نفوذ ابو حنیفه بوده، او به امام صادق رسیده. حالا من اونجا آخه زمانش ابو حنیفه انقدر نفوذ کلام داشته. گوش کنید اول مطلب معلوم بشه، پس نگاه بکنید. همونطور که تقیه ممکن که در لسان خود امام علیه السلام مطرح باشه، میتونه در لسان راوی مطرح بشه. و در روایات نبوی خود پیامبر ممکن که بگیم که این پیامبر تقیه نمی کرده، چون وقت شیعه سنی نبوده که. اما در زمان ائمه که مطرح بوده، ائمه راوی از پیامبران، اونا تقیه کرده باشه.
تقیه
لذا این که بگن که به حمل اخبار نبویه علی تقیه قریب و غیر محتمل، احتمالش در نیست. نکنید یه وقتا میگید اصل اینه که نیست. خب درسته، این احتمالش هست، اصل رد احتمال میکنه، درسته. شما اگه بخواد هر چی رو بگی تقیتنه، خب همه چی به هم بریزه. اما نکرده پیامبر، میگه نکن، پیامبرم نکرده.
این یه چیز دیگه از استاد، یا باید معنای اینو ما بفهمیم، ما بدیم که این جمله رو خراب معنا کنیم، بعد اشکال هم بگیریم روش. شما بگید بله اگه کسی گفته پیغمبر تقیه دین فرمود، پیغمبر نمیشه تقیه کرده باشه، بله اشکال هم نداره خودشون، همین هم میخواد بگه
حمل و اخبار نبویته.
اشکال شما بعد این جمله است که ما بگیم که امام صادق نمیتونه قول پیغمبر
اخبار. آقا ناکن، مسئله ذیل همینجاست، تو آسمون که حرف نمیزنی. این که میگید این معنا رو معنا کنیم، معنا دقیقا همین تیکه از ذیل اینه. نوشته حمل دوم، جمع دوم بر تقیه، کجا داریم راجب همین رو باید داریم حرف بزنیم دیگه. او گفته نمیشه، چون نبوی هم نبوی رو نمیشه حمل بر تقیه کرد.
سوال شما بعد این جمله وارده که اگه ایشون فرموده باشن، صاحب دراسات گفته باشن که
امام صادق نمیتونه قول پیغمبر رو به صورت دقیقا نقد کنه.
خب همین راجبه همین به رعب میزنه.
اشکال اینجا وارده. اما اینکه این حمله اخبار نویل تقیه میخواد اینو بگه که پیغمبر نمیتونه.
میدونم الان راجبه همین جا داره اینو اشکال میکنه. ای خب شما ندیدی که من دیدم مطلب آوردم شما داری اقول من نقل میکنی. من میگم این روایات نبوی همین جا زیل همین مسئله است. یعنی مسئله نرفتیم از بحث اصول برداریم بیاریم که شما میگی اینجا آورده. زیل همین جمع همین جا این روایات نبوی مانعنفی مدعای ادعی حمله به تقیه بوده. ایشون میگه این حمله به تقیه تو این مسئله ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حمله اخبار نبوی غیر بعیده، غیر محتمله. بعد داخل شب قدر کتابو وا کن که اشکال اینجور نکنه.
مالک اجاره رو جایز میدونسته.
بی
این روایت
بی رو
نام
میبره،
ولی اون مالک که
به خلاف
اجاره رو،
خب این روایاتی هم که مطرحه روایت عام روایاتو مطرح کردیم. روایات ما کلا معامله رو اشکال کرده، نیومده بی او بگه یا اجرت رو بگه، کلا رو
نه
ها
رسول الله
اصیب
الفقیه خبر
نبویه،
نمیتونه پیغمبر
تقیه کرده
باشه.
نه ها، کی به صدوق گفته؟ صدوق که بغل دست پیغمبر نشست؟
خودش
صدوق اونجا بوده، 2000 سال زندگی کرده.
بله
ولی هر قول کسی نقل کرد. اما مسئله بعدی تو جعفریاتش چی؟ جعفریات که داشتی تو روایت بعدیش که روایت کلینی بود. اما حمل جمع سوم، حمل اخبار مانعه بر حکم حکومتیه. اخبار مانعه رو بر حکم حکومتی هم میشه وارد کرد. چرا؟ چون یه مطلبی رو خوندیم اینجا که گفتیم آقا گفته بود عرب آر میشماره. جمعش دقت کرده باشید، امام صادق فرموده بود اب نداره انجام بدید، ولی عرب اینو و ان العرب و انه کانت العرب لتعایربه، یا گفتیم به یه نسخه تقایربه. خب عرب نسبت به این غیرت میورزه. عرب غیرت میورزه یعنی چی؟ یعنی نسبت به این مسئله حساسیت داره. خب بگیم این گونه بوده، اول اسلام، فضای مدینه است، تعداد محدودی بودن، اون یهودیا و مسیحیا و مشرکین و اینا بودن. اگه اینا بخواستن را بیفتن مسلمان این کارا رو بکنن، یه شغل پستی میخواستن انجام بدن توسط جریان ضد اسلامی ضد دینی، چی می شدن؟ دست خوش تغییر می شدن. پیامبر در اون روزگاه گفته این کار نکنید، به حکم حکومتی گفته نکنید. فرض کنید یه گروه کوچک مسلمون، این گروه کوچک مسلمون مثلا 2000 نفر توی یک کشوری هستند که همه مشارب البنانند، داره کارشون میگیره، داره رونق پیدا میکنه، حرفاشون مطرح میشه، اینها بیان کارهای انجام بدن که اون جامعه آر میدونه ولو حلاله، مثلا محلش کارشون میشه محلل، یا مثلا فرض بفرمایید برن کارهای بسیار پستی که یه وقتی کار پستیه جامعه آر نمیدونه، یه وقتی کاری جامعه آر میدونه، مثلا گدایی کنه، تکدی کنه. این کار خب اون رئیس جامعه اسلامی در اونجا میتونه بگه این کار نکنید. چرا؟ چون شما اصلا باعث میشید هیچ کی اسلام نگیره. میگه هر کی مسلمان بشه باید مثل اینا بیفته به گدایی. میاد تحقیرشون میکنه، دین رو تحقیر میکنه. این به اون تعبیر روایت معروف که کونو لنا زینا، ولا تکونو علینا شینا، شین ما نشید. اون اول اسلام هم بوده، فضا مدینه بوده، تو مدینه کوچک، تو مرعا و منظر، به خصوصم وقتی که داره اسلام گل میکنه که همه قراره بیان مسلمون شن، نه اینکه موسی به دین خود، عیسی به دین خود. اون اول حرکته. مثلا فرض کنید اول انقلاب یه موجی اومده که جهان اسلام رو داره میگیره، آره کارهایی رو شروع کنن بعضی انجام دادن که اصلا این آره جامعه شیعی بشه. پیامبر هم در اون فضا گفت آقا این کار نکنید. چرا؟ چون اصلا باعث آره آبر ریزیه، آبرو مسلمونی میره. ولی بعد گذشت و گذشت، رسیده به دوره امام صادق، دیگه جامعه اسلامی نوش گرفته، هر کدوم سر جا خودشونن، دیگه کسی نیست که بخواد تغییر بکنه، همه چی تو همه. و الان مثلا اون 2000 تایی که در فرض بفرمایید کجا هستن، اونا بیان تو ایران که دیگه حالا هم شیعه متمول فرض بفرمایید بزال داره، حالا یه کسی هم از کار بدی انجام میده. این به ائمه گفتن آقا نه این اشکال نداره. اینم یه جمع که ما ممکنه، البته بگم این مطلب هم یک نوع جمع تبرعیست، نمیشه چندان روی او پافشاری کرد، ولی اینو آوردیم برای اون جمع‌بندی نهاییمون که امروز را میدیم. جمع چهارو این که بگیم اخبار مانعه رو بر حرمت بی حمل کنیم، اخبار مجوزه رو بر جواز اجاره. تفصیل بذاریم بین اجاره و بی. علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که بگیم آقا ما فل اصلاب کثیرم، ما ممکنه از نطفه خالی باشه، لذا اگر بیاد بخره شراء شیئی است که ارزش و مالیت نداره. اما اجارهش اشکال نداره. چرا اجارهش اشکال نداره؟ به خاطر اینکه شما اجاره میکنید این رو برای انزاع، برای اما اجاره این اجاره حرکتی، این حرکتش که هست حرکت اینو میاره. حالا مثلا بعد گفته شده که البته این اشکال بزرگ داره و اون این که بیع مافل اسلاب نادر بوده، عمدتا در میان عرب اجاره مطرح بوده، لذا ما بگیم اخبار مانعه رو حمله بر بی کنیم حمله بر فرد نادره. عبارت رو ببینیم، حمل و اخبار المن علی البی و روایتان علی الاجاره کما هی الظاهر و یعید ذلک ان وجود النطفه فی الصلب کثیرا ما مشکوک فی و مع الشک فی تحقق شیء لا یثبت. اللهم الا ان یقال که بگیم حمل اخبار من بر بی حمل بر فرد نادره، اذ المتعارف کان هو الاجاره للبی. در این باره دو سه تا نکته عرض کنم. اولا وجود نطفه در لقاح مشکوک نیست و هر ماء الفحلی دارای نطفه هست، منتها گاهی اوقات موانعی باعث میشه که این به نتیجه منتهی نشه، لذا این ماف صلب دارای ارزش اوغلایی و مالیت اوغلایی هست. ضمن اینکه اینو اضافه کنید یه نکته، اگر 90% احتمال داشته باشه که این درش نقطه باشه، 80% هم باشه، این شی دارای ارزش میشه، مالیت اوغلایی پیدا میکنه. مالیت اوغلایی پیدا کرد ریسکی نیست، بی قراری نیست، سلم رو این یه دونه نداشته باشه، اصلا این اسب نره عقیم باشه. اما وقتی نمیدونید این مورد الان اوغلاییان مالیت داره، حالا بعدا معلوم شد. مثالی که مرتب میزدید یه بذریه، شما این بذر رو دارید تو این چاله، باید بذارید این بذر ازش درخت سبز بشه. حالا احیانا این بذر به عللی کار نمیکنه، بذر ولی ارزش اوغلایی داره مادامی که یقینه به خلاف نداره. ثانیا این که میگید که روایات عمده بالا این بود دیگه، روایات مانعه، عبارت دراسات نگاه کنید همین الان خوندید، کماهی از ظاهر منها، یعنی روایات اونا رو اجاره هم کنیم، اخبار من رو بر بی حمله بکنیم. اینو از کجا گرفتیم؟ برگردیم به روایات، روایات مانعه رو یه بار دیگه نگاه کنیم. روایات مانعه رو که شروع کردیم به دیدن، اولیش با صدوقه، فرموده نه رسول الله ان عصیب الفعل و هو اجر الزرا، تو هم برده تو اجاره، ولو جمله مال صدوقه. حالا روایت دوم در مورد بیت، اما در روایت فقیر، این برده های ما یقب جلو میشه، در روایت فقیر ببینید، روایت صدوق در خصال نفر نوشته نها عن خصال تسعه عن مهر البعی و عن عصیب الدابه صراحتا، میفرماید یعنی کسب و کسب کی؟ فعل. کسب فعل چیه؟ اجاره شه. این که میگید ظاهر در روایات اینه که اینها مربوط به بیع اون در مورد اجاره، نه خیر، اصلا برعکس، اینجا صراحتا کسب داره، مثل مهر البعی، مثل اون اجر و زرا به روایت قبلی که صریحه. پس این که بیان بگیم ظهور روایات مانعه در بیع، نخه ظهور روایت مانعه در بیع نیست، اتفاقا ظهورش در اجاره است. نه حالا ما اینجا رو داریم میگیم، نه کنید کسب الفعل دیگه، تعبیر کسب الفعل، کسب الفعل رو بدن در شما به ظاهره یعنی اجارهش. اما جمع پنجم، حواسای من، ضمن اینکه این جمع چهارم هم تبرعی، جمع پنجم عبارت است از این که آقا اصلا حمله بر کراهت کنی. نرخ شاعباسی جمعهای این دستی حمله به کراهت، از یه طرف گفتن نمیشه، از یه طرف گفتن میشه، جمعش به کراهت. ولی نکته‌ای که وجود داره، ببینیم عبارت رو، فموق تزل جمع بینه همه و حمل طائفه اولا بر مانعه بر کراهت. یه سوال، آقا خب بعضیاش گفته سوحتون، گفتیم ما سابقا در بحث بیعه عذرم گفتیم سوحتون، میتونید حمله بر کراهت کنید، که این مطلب رو از مجلسی نقل کردیم که اساسا مجلسی بدون شاهد حمله بر کراهت کرده بود. بلایم نو انزالک اطلاق سوحت علا سمن عصیب الفعل در روایت جعفریات، فا اینکه قد عرفتی بیع العذره اطلاقشو بر کراهت اصطلاحیه در موازی شدتا. اما نکته جنبندی نهایی رو دقت کنید، این جمع بر کراهت کامل ترینه، ولی حالا نکته شرا کراهت شده، اون به خاطر به نظر میرسه همون حکم حکومتی هست، یعنی این دوتا جمع رو با هم تو هم ببرید. زمان پیامبر بوده این مسئله، اگر واقع میشده آبرو مسلمونا میرفته، به خاطر هم میگفتن نکنید. یعنی در حقیقت حمله بر کراهت، کراهت هم ظاهرا کراهت حکومتیه، کراهت حکومیه.
حکم سال 11 بر
نمیره دیگه ولی ازا نمیمونه، یعنی اگر تعایرش نباشه کراهتی نمیمونه. این اگه این رو دخالت کنیم، اگه نه حکومتی رو دخالت ندیم، خب اون به خاطر اینکه شغل پستی بوده کلن هم اسلام نمیخواسته اینا دنبال برن. این معناش چیه؟ عواسا جمع معناش اینه که ما آیا میتوانیم در جمعها دو تا جمع رو با هم داخل بکنیم؟ راجع به این قضیه بحثش تمام. یه نکته مون و اون این که یه خاتمه ای در بحث بیع المنی داریم که فردا بحث میکنیم. اما چه گفتیم؟ یک، منی اگر خارج رحم باشه گفتیم بیعش جایزه، ما فی رحم نمیشه به خاطر اینکه منفعت قابل خرید و فروش ندارد. سه، ما فی الاسلاب هم کرایش هم بیعش جایزه. طبعا انشاءالله فهمیدیم.